بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الآية الثالثة، عرض کردم آیاتی را که میخونیم میگه جهاد واجبه. حالا جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی فعلا در اطراف اون بحث نیست، اصل جهاد واجبه. دو آیه را خوندیم، این آیه سوم، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اول لغات را معنا کنیم، حذرکم. حذر را دو جور معنا می کنن. گاهی میگن مراد از این حذر سلاح اسلحه است. خذوا حذرکم یعنی همیشه مسلح باشید، سلاح را به زمین نگذارید. دلیل بر اینکه حذر به معنای سلاحه، عرض کردم در مقابل معذرت میخوام، این به معنای سلاحه. بعضی میگن نه، مراد از این حذر سلاح نیست، حذر اون حالت آمادگی انسان، ترس از دشمن که دارد، به اون حالت میگن حذر. خذوا حذرکم یعنی همیشه اون حالت آمادگی خود را در مقابل دشمن حفظ کنید. خیال نکنید که دشمن خوابیده است، نه خیر، دشمن همیشه بیداره. بنابراین گاهی حذر را به معنای سلاح میگیرن و گاهی نخی حذر را به معنای، عرض کنم، حالت آمادگی با ترس. همیشه ترس از دشمن را همیشه در دل داشته باشید. مراجعه بفرمایید، لغت را میخونیم، حذرکم. الحذر احتراز من خفیف، حذر. یقال و حذر حذرن و امد حذر فل آیه ففیه وچان. السلاح معناه خذوا اسلحتکم و سمیت الاسلحت حذرن لانها الالت التی بها یتق الانسان الحذر. در واقع اسم نتیجه را، اسم آلت را به نتیجه دادن. در واقع حذر سلاح نیست، ولی به سلاح اطلاق شده، چون انسان اگر بخواهد ترس را از خودش دور کند به وسیله اسلحه هست، از این نظر به آن گفتن سلاح. دو، خذوا عدوکم به اخذ سلاح. در اینجا اصلا میگن به معنای، عرض کردم، سلاح نیست، بلکه خذوا احذروا عدوکم به اخذ سلاح. در اولی به معنای سلاحه، ولی در دومی به معنای سلاح نیست، بلکه خذوا حذرکم، اون آمادگی خود را، ترس خود را داشته باشد به وسیله سلاح. کما یقال للانسان خذ حذرک، به معنا احذر. حاصلش این است که احذر ایها المؤمنون، بترسید. معنی ترس نیست که فرار کنید، یعنی اون حالت ترس از دشمن را داشته باشید که دشمن همیشه بیداره. دیگه ثبات، جمع، عرض کردم، جمع از ثبات، جمع سبه هست. افراد متفرق را عرب میگن سبع، جمعش ثباته. در مقابل دست جمعی، گاهی عرض کنم متفرق میروند و گاهی دست جمعی. ثبات، جمع سبع، به معنای جمعیت متفرق. خب از معنی از لغات آیه فارغ شدیم، برگردیم به تفسیر آیه. یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، خذوا حذرکم، یا سلاح خود را همیشه داشته باشید. نبرید در انبار بگذارید، همیشه در کنارتون باشد. یا نخی از کنم مراد این است که بعد احضر و عدو بکن به اخذ سلاح فن فرو سباتن اون فرو جمیعن، بروید به جنگ دشمن گاهی متفرق و گاهی همگی. چرا قرآن دو جور دستور میدهد؟ گاهی میگهد به صورت متفرق، گاهی هم میگهد دست جمعی. این بستگی دارد که دشمن چگونه است. اگر دشمن ضعیفیه، خب در آنجا یک گردان کافیه، یک گردان. اما اگر نخی دشمن خیلی قویه، باید همه مردم مدینه حرکت کنند. البته این تصور نشود که آیه مربوط است به زمان پیغمبر، نه، در زمان پیغمبر بره. گاهی پیغمبر غزوه داشت، گاهی پیغمبر سریه داشت. اگر دشمن ضعیف بود، سریه می فرستاد، یک گردانی را می فرستاد، یه نفرم فرمانده. اما اونجایی که دشمن قوی بود، مثل از کنم خندق یا مثل خیبر، همه مردم حرکت میکردن. یا در جنگ تبوک همگی حرکت میکردن. بنابراین زبان پیغمبر گاهی سریه بود، جمعی را میفرستاد. سرایای پیغمبر در حدود 55 سریه است و غالبا این سریه ها برای خاموش کردن فتنه ها بود. خبر میرسید که در قبیله فلانی آتش فتنه علیه اسلام دارد روشن می شود. پیغمبر اکرم قبل از آن که طرف حرکت کند، فتنه را در سطفه خاموش می کند. می گفتن سریه. امیر مؤمنان در این سرایا زیاد بوده. اما اگر نه دشمن قوی بود، خود پیغمبر اکرم فرماندهی را در دست می گرفت. غزوات پیغمبر اکرم 27 است. جمعاً چقدر می شود؟ 55 به زمیمه 27 و 287 که 88 قزمه و سریه است. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم ای سلاحکم. یا معنی دوم احذروا عدوکم به اخذ السلاح فانفروا ثبات متفرقه سرایا او انفرو جمیعا یا دست جمعی. تا اینجا آیه را معنا کردیم. ولی در اطراف آیه مطلبی هست. اون چیه؟ از کجا ما بدونیم دشمن ضعیفه گردان بفرستیم؟ از کجا بدانیم قویه همه حرکت کنن؟ این بستگی دارد که نظام اسلامی یک کارشناسانی داشته باشد که دشمن را بشناسد از نظر قوه و قدرت. من کلمه جواسیس و جاسوس نمیگم، میگم از نظر کارشناسی. گاهی از اوقات دشمن به ظاهر ضعیفه، اما در باطن خیلی قویه و گاهی عکسه. بنابراین در اینجا کارشناسی لازم است که قبلا انسان دشمن را بشناسد از نظر تعداد، از نظر سلاح، از نظر آمادگی روحی. تمام اینها را باید به دست بیارد تا ببیند اگر مصلحت است سریه بفرستد، اگر مصلحت است قزوه باشد. آقایان عنایت بفرمایید، سفر برگردانید. من چند عبارت خدمتتون بخونم. شما وسط سفر بیارید. ثم ان الظروف مختلفه، وسط سفر آوردید. ثم ان الظروف مختلفه فتارتا یکون العدو ضعیفا فی الدفاع فهناک یکفی بأس جماعت خاصه و اخرى یکون على استعداد شدید فلا یکفی الدفاع بأس جماعت بل یجب هناک النفر جمیعا و الاخذ بعامة القوا. فإلى الأول يشير بقوله فانفروا سباتا أي سرية، وإلى الثاني يشير بقوله فانفروا جميعا. وقد كان للنبي حواليا 55 سرية بأسها لإخماد الفتن التي كانت تنعقد في بداية أمرها، كما كانت له 27 غزوة شارك فيها بنفسه، وشارك فيها أكثر من له صلاحية المشاركة. بنابراین هر یکی از این دو جمله جایگاهی دارد. فرمانده کل قوا باید جایگاه این دو را به دست بیارد که آیا در اینجا باید ثبات باشد یا جمع. ضمناً اینجا جناب آقای عرض کردم خدمت رضف آباده لذت میبرد. سابقاً مسئله سیف بود، السیف السیف الروم الروم، خیلی شعار می دادن از سیف و به سیف و روم ها به روم. الان دیگه این ابزار علوات نیست، الان مسئله سلاح سلاح هوایی و دریایی و به گونه دیگر است. بنابراین اگر قرآن مجید کلمه سیف و روم را به کار نمی برد، به خاطر اینکه خصوصیت ندارد، باید توان دشمن را نسبت به سلاح امروزی درک کنی و ارزیابی کنی. چه نزا چه آیه مبارکیست یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم سلاحتون، یا احذروا ارز کنم خدمتون که به اخذ سلاح، فانفروا ثباتن فانفروا جمیعا. هر یکی از اینها برای خود جایگاه خاصی دارد، جایی هست که در آنجا باید مسئله سریه باشد، جایی است که در آنجا مسئله جمع باشد. و ضمناً در بالا عرض کردم که سلاح امروز غیر از سلاح قبل، کارشناسان امروز باید درس خونده و عالم به جهات باشند، بدونند واقعاً دشمن چه سلاحی دارد. گاهی تظاهر میکند به سلاح ضعیف ولی در باطن سلاح قوی دارد. از این آیه عرض کردم خدمتون که فارغ شدیم. از آیت الرابعه عرض کردم آیاتی میخونم که میگه جهاد واجبه، اما جهاد ابتدایی یا جهاد جمعی فعلا بحث نمی کنیم. مجموع آیاتی که راجع به جهاده، الآية الرابعة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. 14 قرن قبل یک چنین بلاغت، یک چنین نکات خیلی عجیبه. همه اینها گواه بر این است که قرآن کلام خدا. اولا می فرماید فلیقاتل فی سبیل الله. چرا میگد فی سبیل الله؟ مؤمن جنگش برای غنایم نیست، جنگش برای رضای خداست. فلیقاتل فی سبیل الله، کور باد چشمانی که خیال میکنن که جهاد اسلامی برای غنایمه. در واقع پیشوای ما قرآن می‌فرماید فلیقاتل فی سبیل الله، در راه رضای خدا، دین خدا. بعد می‌فرماید فاعل فلیقاتل کیه؟ فلیقاتل فاعلش الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. اینجاست که انسان گیر می‌کند کسانی که می‌خرن حیات دنیا را در مقابل آخرت، که غلطه. بخرن حیات دنیا را در مقابل آخرت، این که غیر ضرره. ها، شرا گاهی به معنای خریدنه، گاهی به معنای فروختنه. در قرآن غالبا شرا به معنای خریدنه، ولی گاهی هم به معنای فروختنه. در سوره یوسف بخوانید: و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیها زاهدین. و شروه، جناب یوسف را فروختند در مقابل چند درهم. بنابراین شرا در اینجا به معنای خریدن نیست، ضد معناست فروختن. فاعل چیه؟ یشرون الحیات الدنیا، می فروشن زندگی دنیا بورا در مقابل ثمن بالآخره، از جان می گذرن برای آخره. پس فدی و قاتل فاعلش الذین است، فدی و قاتل فی سبیل الله، لا فی سبیل القنائم، نه فی سبیل الله. کیا؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، می فروشن زندگی دنیا را در مقابل آخرت. حالا رفت ما در جبهه دو حالت داریم: یا کشته می شویم یا زنده. در دو حالت با معجوریم، هر دو حالت میگه. میفرماید: و من یقاتل فی سبیل الله. آقا جان، و من یقاتل فی سبیل الله، اگر کسی رفت به جبهه، اینجور معنا میکنیم، و من یقاتل فی سبیل الله، رفت جبهه و جنگ کردن، دو حالت دارد: فیقتل او یغلب، فیقتل او یغلب، معذرت دارم، یا کشته می شود یا غلبه می کند، در هر دو پیروزه. فیقتل آخرت داره، یغلب دنیا و آخرت داره. فمن و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل پیروزه، یغلب پیروزه. فسوف نعطیه اجرا عظیما، بنابراین هر دو مورد رضایت خداست. کشته شود شهیده، زنده بماند باز اثر شهید، حکم شهید را دارد، ثواب شهید را دارد، علاوه بر این در هر دو آخرت هست. اسلام این چنین سرباز تربیت میکند. خیلی معذرت میخوام در لابلای درس این میگم، سابقا این کشورهایی که همه تون میگیم که مرگ بر او، گاهی در ارخرم ویتنام چند سال جنگ میکردن، سربازانشون خسته شده بود و گاهی رقاص میفرستادن، گاهی برنامه های شهوانی ایجاد میکردن که سربازشون در ویتنام بجنگد. به وسیله از کنم ابزار مادی، دادن پول، دادن شهوت، برنامه های افتضاح سربازانش را نگه می داشتن. این نه، اسلام برنامش اینه: و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب، روحیش باید این باشد، فسوف نعطیه اجرا عظیما، این میتواند سرباز در جبهه نگه دارد تا آخرین لحظه، ولذا فرار نمی کند، بیستد. چرا؟ میگد در هر دو حالت من پیروزم. احدد حسنگه اینه که در بعضی از آیات هست همینه. تمام اینها نکات دارد. آقایان بگد اهل نکته باشید، پرورش سرباز برای استقامت در جنگ راهش اینه، او را معتقد کنم که در دو حالت تو پیروزی، چه در حالت کشته شدن که در حالت پیروزی. نه اینکه از کنم رقاص ببریم، زنان آلوده ببریم، اینها را با شهوات از کنم، اینها سبب دوامشون نمی شود. دوام روحی دادن. فیقتل او یغلب، فرمید فسوف نعطیه اجرا عظیما. دیگه در شهر چیزی که عرض کنم گفتنی باشد من در خارج عرض کردم. خب الآیت الخامسه، آیه پنجم، الآیت الخامسه، صفحه بعدی، الآیت الخامسه: و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أول مفردات لمعنى كنم تهلكة بمعنى حلاكت، حلاكت يقال حلك يحلك حلاكا وحركا تهلكة. البته در لغت عرب حلاکت نداریم، در لغت عرب فقط تهلکه داریم. این که در کلمات فارسی می نویسیم حلاکت، این کلمه دخیل است در زبان فارسی، و الا در لغت عرب کلمه حلاکت نداریم، تهلکه داریم. هر کلم خدمتون که و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رابطه این دو جمله چطوره؟ و انفقوا في سبيل الله، در راه خدا پول خرج کنید، با دست خودتون خود را به هلاکت نیفکنید، که ارتباطی هست مسلما بین دو جمله ارتباطه. اقتضاب در قرآن نیست، اقتضاب این است که بین دو جمله یا بین دو آیه ارتباط نباشد. از این طرف میگد مردم عرض کنم پول بدید، از اون طرف با دست خودتون خود را به هلاکت نیفکنید، که ارتباطی هست. فکر فرمودی ارتباط هست. اون این است که قرآن میگد، خیلی دقت بفرمایید، قرآن می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله، در راه جهاد پول خرج کنید، نان بدهید، غذا بدهید، سرباز بدهید، و الا دشمن بر تو مسلط می‌شود، همه چیز شما را از بین می‌برد. اگر این کار نکنید به دست خود خود را بدبخت کرده اید. خیلی ارتباطش معلوم. افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنی؟ این کلام کلام بشر نیست، کلام خداست. و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا خرج کنید، اگر خود ندهید دشمن می آید، همه چیز شما را می برد، با دست خودتون خودتون را بدبخت کردید. چند روز قبل در این مجلس ظاهرا گفتم اگر این جوانان ما در جنگ تحمیلی نبودن، دشمن می آمد در همین قم و تهران بعد ما حکومت می کرد، و این که ما توانستیم سر بلند در میدان بیاییم به خاطر همین جنبازی جوانانه. و انفقوا فی سبیل الله جانن مالن کلامن قدمن قدمن، اگر نکنید ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، با دست خودتون خود را بدبخت نکنید، دشمن بیاد همه چیز شما را میبرد. و احسنوا إن الله يحب المحسنين. در اینجا یک کلمه میگم که آقایان عنایت کنید، بعضی از دشمنان خصوصا نواصب نسبت به حسین ابن علی اعتراض دارند، میگن آقا حسین ابن علی با دست خودش را به هلاکت انداخت، میدانست بر این که با این جمعیت کم نمیتواند در مقابل یزید مقاومت کند، بناءً علی هذا با دست خودش را به هلاکت انداخت. گاهی بیگاهی میگن، البته قلم های مسمومی که غالبا ناسبی هستند. مرحوم تبرسی در تفسیر این آیه یک جوابی داده، من اون جواب را نمیپسندم. جواب آن است که امروزها آقایان شنیده اید، تهلکه این است که انسان کاری کند که جز ضرر چیزی در آن نباشد. تهلکه کار است که انسان کاری را انجام بدهد که هیچ نفعی نداشته باشد. قیام حسین ابن علی نه تنها ضرر نداشت، بلکه 100% نفع داشت، چون یک حالت از کنم بی تفاوتی در ملت اسلامی بود. در مقابل این ظالمان اموی یک نوع بی تفاوتی بود، همه خواب بودن، آقا حسین ابن علی با این قیامش ملت را بیدار کرد، این بهادت بی تفاوتی را از بین برد، با این انقلابش تخم انقلاب را در جامعه پاشان، و لذا بعد از انقلاب حسین انقلاب های پشت سر هم آمد، شجره خبیثه را در سال 229 از جا کندن. اگر نکرده بود که در اسلام چیزی باقی نمونده بود. این آقایان خیال میکنن که زندگی همان عرض کنم تجربه، مرگ عرض کنم تهلکه است. نه، یک چنین مرگ در مقابل احیاء اسلام این نه تنها تهلکه است، بلکه این حیات جدیدی. اما ترون ان المعروف لا یعمل به و ان المنکر لا ینهى عنه. خطبه های حضرت را بخوانید. عرض کنم خدمتون که فعدد اسلام السلام ازا بلیت الامت براء مثل جزی. اینها خیال میکنن که زندگی طیب، مرگ تهلکه است. اما مرگ خونین در راه احیاء اسلام عین طیب هست، اما نشستن در خانه تسلط دشمن بر نوامیس عین تهلکه است. سفر برگردانی چند خطی بخوانم خدمتون. صفحه ارکرم خدمتون که صفحه 392 را بیارید. 392 آورده ای. 3 سطر آخر، 4 سطر آخر. ثم ان المراد من التهلكه ما لا تترتب عليه اي فائده لا دنيويه ولا اخرويه بل يعد اضاءه للنفس والنفيس. همینطور که ما معنا کردیم، اگر ما جان مال خودمان را در راه کشور ندهیم، دشمن میاد بر ما مسلط میشود. و بذلک یعلم ان المشارکت بالجهاد و الاستعداد و تعریض النفس للموت فی سبیل بخوند اعلاء کلمت الحق لا یعد القاء فی التهلکه و الا فیکون الامر بالجهاد حسب هذا الزم امرا بالالقاء بالحلکه. اگر کار حسین ابن علی یک نوع حرکه باشد، پس جهاد سرتاپا حرکه است. ما انه سبحانه یعده حیاتا للمجتمع و یقول یا ایها الذین آمنوا. آیه را بخونید. من ندارم. یا ایها الذین آمنوا بفرمایید. اما اول آیه را به من بگید. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم الحياة في موتكم قاهرين. پیغمبر بفرمد أمين. الحياة في موتكم قاهرين. اگر مردید این خیال نکنید که عرض کنم خدمتون که مغلوبیت غالب است. والموتو عرض کنم خدمت و فی حیاتکم مغلوبی. بنابراین یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما جهادی که یحییکم. شهید میدیم، میگه یحییکم. بله، این شهید سبب می شود که دین ما دنیای باقی مونده محفوظ بمانه. البته بقیه‌تون صفحه پیش من نیست، آقایان مطالعه کنید. جوابش همان که عرض کردم، این را تهلکه نمیگن، این احیاء دینه. و الا وقت جهاد بگیم تهلکه است. و السلام علیکم و رحمت الله.